روز چهارم دیما فضاپیمای پارکر موفق شد دو رکورد تاریخی رو به جا بذاره. این فضاپیما پس از سالها اصلاح مدار سرانجام به یکی از نزدیکترین نقاط گذرش از کنار خورشید رسید و موفق شد همزمان رکورد نزدیکترین گذر از کنار خورشید و همینطور سریع‌ترین فضاناوی که بشر تا کنون ساخته رو برای خودش به جا بذاره. این داستان داستان امروز ماست، داستان بوسه‌ای که فضاپیمای پارکر بر تاج خورشید ما زد و اطلاعاتی با ارزشی که منتظر هستیم از اون به زمین برسه و این داستان داستان ستاره ما خورشیده. به چیستا خوش اومدید، پادکستی از مجموعه پادکست رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده رو برای شما روایت میکنه. بیایید داستان امروز رو با گوش دادن به امواج صوتی برگرفته از تحولات سطحی خورشید شروع. خب اون چیزی که شنیدین در واقع امواج صوتی بودش که بر مبنای دیتا و داده هایی که فضاپیمای سوهو از سطح خورشید و تحولات و دینامیک ارتعاشات سطحی اون گرفته بود ساخته شده. این تبدیل های صوتی یا تبدیل های تصویری کمک میکنه که ما گاهگداری درک بهتری از داده خودمون داشته باشیم. در این فرایند هم تغییراتی که در سطح خورشید رخ میداده رو تبدیلش کردن بر مبنای فرکانسش و شدت و افتش به امواج صوتی و چنین صدایی رو در واقع سطح خورشید تولید میکنه. اما خورشید ستاره مادر منظومه شمسی و نزدیکترین ستاره که در آسمون وجود داره، با وجودی که همدم منظومه ما بوده، همدم سیاره ما بوده، عامل به وجود اومدن و بقای حیات روی زمین هست و عملا چسبیده به ما، ما در واقع در آغوش خورشید هستیم، اما هنوز جرم ناشناخته‌ای برای ما به شمار میده. اگر بخواید که اهمیتش رو بدونید، اینه که این تنها ستاره‌ای که ما به معنای واقعی میتونیم به نزدیکیش به بررسی بپردازیم. ما تنها یکی دو مورد بوده که با کمک تلسکوپ‌های فوق‌العاده قدرتمند تونستیم تصویر ماتی از سطح یک ستاره غول‌پیکر دوردست ببینیم. خورشید چنان پرنوره که بدون در واقع فیلترها و صافی‌های ویژه حتی نمیتونیم بهش در آسمون نگاه بکنیم. با این وجود هنوز اسرار زیادی است که ما در مورد خورشید نمیدونیم و خب به طور طبیعی این سوالاتی که در مورد ستاره های دیگه هم وجود داره و با بررسی خورشید ما میتونیم اون اطلاعات رو به دست بیاریم. ماموریت‌های متعددی برای بررسی خورشید تا الان ساخته و اعزام شدن. ماموریتی که امروز در موردش می‌خوایم صحبت کنیم، ماموریتی که نام خودش رو از نام یکی از خورشیدشناس‌های برجسته یوجین پارکر گرفته. یوجین پارکر در دهه 1950 میلادی وجود پدیده بادهای خورشیدی و توصیف اونها رو پیش‌بینی کرده بود. چند ده سال طول کشید تا در واقع طراحان ماموریت‌های فضایی بتونن سازوکاری رو پیدا بکنن که سفینه‌ای رو بسازن که در عین اینکه میتونه به فاصله خیلی نزدیکی از خورشید برسه و از کنارش عبور کنه، به نوعی لمس کنه لایه‌های بیرونی خورشید رو، بوسه بزنه بر لایه‌های بیرونی سطح خورشید، در جو خورشید، اما در این حال در برابر شرایط شگفت‌انگیز و پرتلاطم و پرآشوب اون دووم بیاره. بالاخره در سال 2018 بود که این ماموریت آغاز شدش، مجهز به لایه‌های نوینی از سپرهای حرارتی که از فوم کربن شکل گرفته بود، مجهز به 4 ابزار علمی اصلی که خب یکیش دوربین تاثیربرداری هست و 3 ابزار دیگه برای سنجش میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی و عملاً نوعی نمونه برداری از ذرات باد خورشیدی که میدونیم ذرات پر انرژی هستن که پرتاب میشن. گاه‌گداری این ذرات وقتی به جو زمین میرسن در میدان مغناطیسی ما به دام میافتن و بخشهایی از اون زمانی که باعث یونیزه شدن گازهای جو زمین میشه به شکل شفقهای قطبی خودش رو نشون میده. اما مسیری که این سفینه باید طی میکرد برای اینکه به اون حداکثر سرعتش برسه و به اون فاصله نزدیک برسه، مسیر پیچیده‌ای بود و مسیر مستقیم و سرراستی نبود، چندین بار از کنار سیاره زهره گذر کرد، اصطلاحاً از مانورهای قلاب سنگی گرانشی استفاده کرد، از گرانش این سیاره به عنوان عاملی برای شتاب گرفتن استفاده کرد. در سال 2021 یک بار از نزدیکی خورشید رد شد، نه به این اندازه‌ای که در واقع هفته گذشته اتفاق افتاد، اما در زمان خودش رکورد به شمار می‌رفت. داده‌هایی که اون سال به دست اومدش کمک کرد که ما بتونیم درک بهتری از مول و داینامیک خطوط میدان مغناطیسی سطحی خورشید و اون چیزی که معمای تاج نامیده میشه رو به دست بیاریم. اما این بار روز چهارم دی، زمانی که این سفینه بعد از قرار گرفتن در مدار نهایی خودش با سرعت فوق العاده زیاد 690 هزار کیلومتر بر ساعت حرکت میکرد و تبدیل به سریع ترین فضا ناو تاریخ شده بود، یه لحظه اینجا اجازه بدید بیاید که این سرعت رو بررسی کنیم. وقتی میگیم که 690 هزار کیلومتر بر ساعت، منظورمون اینه که شما فاصله تهران تا مشهد رو میتونید در کمتر از 5 ثانیه با اون سرعت طی کنید و به مقصد برسید. طبیعتاً این سرعت کماکان با سرعت‌های افسانه‌ای قابل مقایسه با مقیاس نور که خیلی سرعت پایینی حساب میشه، اگر بخوایم تبدیلش کنیم کماکان 64 هزارم سرعت نور هست، اما آنچنان این سرعت زیاد هستش که محققان انتظار دارن وقتی داده ها به طور کامل به زمین رسید بتونن اثرات نسبیتی سرعت های بالا رو درش مشاهده کنن. یعنی چی؟ یعنی انتظار دارن که اصطلاحا چارچوب مرجع و تغییرات چارچوب مرجع رو بتونن ببینن و اتساع زمان رخ داده باشه برای ابزارهایی که درون سفینه بودن در مدت گذارشون. بنابراین از این نظر هم شاید کسانی که فیزیک نسبیتی کار میکنن مشتاقن که این نتایج رو بگیرن، اما این هدف نبود. هدف این گذر سریع عبور از نزدیکی خورشید بود. وقتی میگیم عبور از نزدیکی خورشید و اصطلاحاً لمس کردن جو اون، شاید به نظر بیاد که خب این دقیقا رفته رو سطح، مثلا مثل یک هواپیمایی که میاد از کنار سطح آب یه دومش هم به آب میخوره و میره. نه، منظور ما اینه که از فاصله 6.1 میلیون کیلومتری سطح خورشید عبور کرده. بعد اینکه یه تصوری داشته باشید، شعاع خورشید رو در نظر بگیرید، این فاصله معادل اینه که نسبت به مرکز خورشید 9.8 برابر شعاعش افزایش پیدا کنه، تزدیک به 10 برابر شعاعش، در واقع دور بشید از مرکز خورشید، یک شعاع میشه در واقع اون لایه سطحی رو میسازه و حدود 9 تا دیگه ازش فاصله بگیرید، میرسید به جایی که این سفینه عبور کرده. خب اگر داریم از یه همچه فاصله زیادی صحبت میکنیم، دیگه یه ذره به نظرتون اغراق‌آمیز نیست که داریم میگیم که سطح رو لمس کرده، درون جو عبور کرده و بقیه چیزها؟ نه، واقعیتش اینه که خورشید، اول از زمانی که راجع به سطحش صحبت میکنیم به یاد داشته باشید که داریم ما از یک توده گازی صحبت میکنیم، بنابراین سطح در واقع به معنای سطحی مثل سطح زمین نیست. لایه‌ای از فوتوسفر یا نور سپهر خورشید هست که ما این رو به عنوان سطح به شکل قرار دادی در نظر بگیریم. اینجا همون جاییه که در واقع فوتون‌هایی که به سطح میرسن، به این نقطه میرسن، رها میشن، به سمت ما میاد، ما خورشید رو روشن میبینیم. همون جاییه که برای مثال پدیده لکه‌های خورشیدی رخ میده و همون توده سوزانیه که در هنگام کسوف اون بخش در واقع جلوش گرفته میشه توسط ما و ما بقیه بخش‌های خورشید رو دیدیم. اما خورشید صرفا سطحش نیست، بلکه یک کوره نسبتاً کوچیک در مقایسه با ابعاد خودش در مرکز داره، جایی که فشار و دما به قدری زیاد میشه که فرایند همجوشی هسته‌ای رخ میده. هیدروژن طی پروسه در واقع همجوشی به هلیوم تبدیل میشه، در این فرایند انرژی آزاد میکنه، دمای این منطقه چیزی حدود 15 میلیون درجه سانتیگراد است. لایه های بعدی، لایه های در واقع انتقال همرفت و تابشی و بقیه بخش های داخلیش رو بذارید کنار، زمانی که اینها بعد یک مسیر طولانی به سطح میرسن، سطحی که به واسطه فعالیت های مغناطیسی دارای میدان های مغناطیسی قدرتمندی هست، گاهگداری گره خوردن این میدان های مغناطیسی باعث ایجاد اون لکه ها میشه، در اونجا دما حدود 5000 درجه سانتیگراد میشه و نور حرکت میکنه به سمت زمین میاد. زمانی که از این نقطه نور سفرش رو آغاز میکنه، یعنی از سطح، چیز حدود 8 دقیقه طول میکشه به ما برسه، اما مسیری که طول میکشه تا از کوره تا سطح برسه خیلی 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 مسیر طول مدت دارتر یا زمان برتری رو طی میکنه. اما بعد از این جو خورشید ادامه داره، لایه های بیرونی جو، گازهای داغ، گازهای یونیزه، و اینجا جاییه که تاج خورشید رو تشکیل میده. نکته ای که اول برنامه اشاره کردم که یکی از معماهای بزرگ هست، معمای تاج. معمای تاج چه چیزی رو به ما میگه؟ شما انتظار دارید اگر از اون کوره داغ 15 میلیون درجه ای به سطح 5000 درجه ای برسید، همینطور هر چقدر رقیق تر بشه محیطتون، هر چقدر که چگالی موادی که در اطراف ستاره وجود داره کمتر بشه، دما هم کاهش پیدا بکنه. نکته ای که وجود داره اینه که در منطقه تاج، منطقه ای که تا میلیون ها کیلومتر توسعه پیدا کرده، توی پرانتز، تاج همون بخش جذاب و درخشانیه که موقع خورشید گرفتگی ها گاهگداری مثل یک هاله، گاهگداری مثل دو بالی که از دو سوی ستاره بیرون زده اطراف خورشید ما میبینیم. تصاویر خورشید گرفتگی امسال رو که نگاه بکنید، این در واقع فرایند تاج رو میبینید. به اندازه در حالت طبیعی درخششش اونقدر زیاد نیست که بتونه در برابر درخشش نور سپهر خورشید مقاومت کنه یا با اون سر در واقع رقابت برداره. بنابراین زمانی دیده میشه که سطح نور سپهر توسط ماه گرفته میشه و این بخش کمسوتر دیده میشه. اینجا همون جایی که ما به نام تاج میشناسیمش، فضای بزرگ و فوق العاده کمچگال. چیز چگالیش توی رنج 10000 تا 100000 برابر، گاهگداری حتی بیشتر هم تخمین زده میشه در نواحی دورتر، نسبت به سطح خورشید کمتره. اما اینجاست که اون داستان اصلی شکل میگیره. شما از قلب خورشید تا سطح خورشید، از 15 میلیون درجه تا 5000 درجه شاهد افت دما هستید. در مرز در واقع نور سپهر، جایی که جو خورشید شروع میشه و شروع به رقیق‌تر شدن میشه، به مرحله کرونا میرسید. در کرونا دمای این ناحیه تا 2 میلیون درجه سانتیگراد افزایش پیدا میکنه. در جایی که شما با چگالی فوق العاده پایین، دمای فوق العاده بالایی رو در واقع باهاش سر و کار میدید. خب ما از طرفی میدونیم که این تاج تغییر شکل میده و تغییر شکلش هم وابسته است به فعالیت‌های مغناطیسی. اینو از کجا میدونستیم؟ با رصد خورشید گرفتگی ها برای مثال میدونستیم زمانی که خورشید در اوج فعالیت‌های خودش هست و مثل سال گذشته که پشت سر گذاشتیم، وقتی که تعداد لکه‌های در واقع خورشیدی که یکی از نشانگرهای فعالیت بالای مغناطیسی خورشید هست و معمولا در دو چرخه 11 ساله تغییر میکنه، یه چرخه بزرگ 22 ساله رو میسازه، زمانی که این تو اوج فعالیتش هست، تاج در هنگام خورشید گرفتگی شکل خاصی رو میگیره. زمانی که در کمینه فعالیت‌های خودش هست، شکل دیگری رو میگیره. گاهی مثل یک هاله است، گاهی مثل دو بازو از کناری خورشید بیرون میزنه. بعضی‌ها معتقدن اون نقشی که شما در نمادی مثل فروهر میبینید، به نوعی یاد نمونه های مصری قدیمی ترش میدونی، به نوعی این تاج خورشیدی که از کنار قرص خورشید بیرون زده. به هر حال این رو میدونستن یه ارتباطی داره، ولی واقعا ماهیت این هنوز هم معلوم نیست. ما حدس هایی میزنیم. برای مثال در همین گذر سال 2021 که همین فضاپیما از فاصله دورتر از سطح خورشید داشت، داده هایی که به دست آورد کمک کرد که ما ببینیم برخی از این تغییرات میدان روی سطح خورشید، چون خورشید ساختار مغناطیسی فوق العاده عجیب و غریب و پیچیده ای داره. اون چیزی که در سطحش اتفاق میفته به نوعی تاثیرگذار بر تغییرات دمایی هست که در تاج داره اتفاق میفته. نکته مهم اینه که این دینامیک که هنوز هم برای ما کامل شناخته شده نیستش، در بقیه ستاره ها هم وجود داره. اگر ما بتونیم در ستاره خودمون روابط و سازوکار اون رو درک کنیم، که تنها جایی هست که فرصت فرستادن ابزاری مثل پارکر رو داریم، شاید بتونیم اون رو در مدل‌های تحول ستاره‌ایمون تعمیم بدیم، بتونیم به درک بهتری از بقیه ستاره‌ها بپردازیم. ما خیلی وقتا پدیده‌هایی رو در آسمان شب رصد می‌کنیم که توجیهی نداره. یکی از جذاب‌ترین اونها که تو این چند سال اخیر یکی دو بار همه حواس‌ها رو به خودش جلب کرده، در واقع تغییرات نوری یکی از ستاره‌های مهم آسمان، اپتوجوزا هست. ستاره اپتوجوزا یکی از ستاره‌های درخشان آسمان، در شانه صورت فلکی جبار قرار داره و ستاره فوق العاده بزرگی، یک ابرغول سرخ هست، حدود نزدیک به 700 برابر شعاع خورشید ابعادش هست، یک غول به معنای واقعی، و این در آخر عمرشه و ما میدونیم که این ممکنه که به زودی منفجر بشه و یک ابرنواختر بزرگ در جای اون ظاهر بشه، ابرنواختر درخشان در واقع ظاهر بشه. این اتفاق به زودی خواهد افتاد. وقتی میگیم به زودی، در مقیاس نجومی، یعنی میتونیم با یه عدد خوبی شرط بندی کنیم که در 100000 سال آینده رخ میده. اما چند وقت پیش در واقع ما شاهد افت شدید نوری این ستاره بودیم. برخی احساس کردن که شاید این نشانه هایی باشه از این پدیده‌ای که در حال رخ دادن هستش، اما خب بعد از یه مدتی برگشت به حالت طبیعی. چه عاملی باعث این کاهش شده بود؟ یکی از تئوری‌ها این هستش که بوظهور لکه‌های غول‌پیکر تیره روی سطح این ابرغول باعث چنین تغییر رنگی شده. اگر بخوایم بفهمیم که چطور چنین لکه‌هایی در اون مرحله از یک ستاره تحول یک ستاره رخ میدن، خب باید سازوکار عملکرد سطح رو بشناسیم، باید بدونیم که میدان مغناطیسی دقیقاً چطور عمل میکنه و بعد شاید اثراتی رو در واقع این بر فضای اطراف خودش، بر تاج خودش بگذاره. حالا این در مورد یک نمونه افراطی است که در آخر عمر خودش قرار داره، اما اگر ما مثلا به دنبال منظومه هایی میگردیم که امکان حیات درش وجود داشته باشه، یکی از پارامترهایی که باید در نظر بگیریم همین تعاملش با فعالیت های تاج هستش، در واقع فوران هایی که انجام میشه. بنابراین یکی از در واقع بخش های هیجان انگیز و عجیب غریب و در این حال هنوز حل نشده به طور کامل هست. ضمن این که برای خودمونم خیلی خوب نیستی که ستاره مادر خودمون بیخ گوش خودمون هر روز میبینیمش، هنوز نمیدونیم چرا وقتی از سطحش دورتر میشیم دما افزایش پیدا میکنه. ماموریتی مثل ماموریت پارکر تلاش میکنه که به بخشی از این ماجرا از جمله در واقع همین سازگاری و روند تحول و تعامل میدان مغناطیسی و تاج پاسخ بده، اما عبورهای نزدیکی که انجام میده و داده هایی که میگیره میتونه کمک بکنه که درک ما نسبت به برخی از چیزهایی که پیشتر فکر میکردیم میدونیم هم عوض بشه. برای مثال اینکه در واقع در چه حالتی ذرات پر انرژی شاهد یک فوران بزرگ میشن، چگونه در واقع اون طوفانهای خورشیدی شکل میگیره، اثرش بر اون چیزی که به نام آب و هوای فضا یا در واقع هوای فضا، پیشبینی وضع هوای فضا یا یه همچین چیزی میشه اسمش رو گذاشت، اسپیس ویدر، چش خواهد بود و البته اثراتش روی زمین. نکته که در مورد اثراتش روی زمین باید بگیم اینه که فعالیت‌های مغناطیسی که اتفاق میفته، فوران‌های الکترومغناطیس، فوران‌های ذرات پر انرژی و همینطور فعالیت تاج و تعاملی که با هم دارن، همه اینها روی سیارات اطراف هم اثر میذاره. عرض کردم که یکی از بدیهی ترین نمونه هاش پی بروز پدیده‌ای مثل شفق‌های قطبی هست، اما این شفق‌های قطبی که به این زیبایی در آسمون دیده میشن گاه‌گداری در واقع عامل به وجود آوردنشون، یعنی اون طوفان‌های مغناطیسی خورشید به قدری قدرتمند و قوی هست مثل چیزی که امسال دیدیم و حتی قوی‌تر از اون، که میتونه ابزارالات ما رو در نزدیکی مدار و یا حتی روی زمین تحت تاثیر قرار بده. برای مثال کارکرد ماهواره ها رو از کار بندازه یا شبکه برق رسانی رو باهاش اختلال ایجاد کنه و اون رو تحت تاثیر خودش قرار بده. بنابراین شناخت بیشتر عملکرد و احیانا احتمال پیش بینی رویدادها میتونه فناوری ما رو در برابر اثرات جنبی که چنین فوران هایی داره، چنین اتفاقاتی داره، در واقع مطمئن تر کنه، ما رو آماده کنه که باهاشون مقابله کنیم. ما هنوز درباره ستاره ها و به طور خاص ستاره خورشید چیزهای زیادی هست که نمیدونیم و این یک یاداوری دیگه است برای جذابیت علم در دنیای ما. ما حتی نسبت به تنها ستاره نزدیک خودمون که یکی از میلیاردها ستاره عالمه سوالهای بنیادین بزرگی داریم و شما وقتی که این رو میبینید و میشنوید که بعضی ها ادعای پایان دوران علم میکنن، تفاوت دیدگاه ها رو میبینید. این تازه بیخ گوشمونه، همسایمونه. تصور کنید در این فضای بیکران چه سوالهایی و چه یافتههایی در انتظار دیده شدن و در واقع کشف شدن هستن. ممنون از این که شنونده چیستا بودید، پادکستی که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی از رادیو فردا پخش میشه، به موضوعی از علم و فناوری و آینده میپردازه. شما میتونید فایل مربوط به اون صدای خورشید و همینطور منابع بیشتر راجع به ماموریت پارکر و تاج خورشید رو در بخش توضیحات اضافه ببینید. اگر از شنیدن این پادکست لذت میبرید، لطف کنید اون رو به دوستانتون هم توصیه کنید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.